الرحيم نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد
وعلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لا تدهن فيدهنون فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ان کان مال و بنی. در جلسه قبل این 14 آیه بحث شد و روشن شد که در یک فضای سیاسی منفی جب ساختن روی اندیشه‌ای که پیامبر ارائه داده بودن، مردمی که در یک مذاق دنیایی فرورسته بودن با اتهام به این که پیامبر این سخنهاش از سر دیوانگی است، خواستن پیامبر رو بایکوت کنن، یعنی با یک اتهام اخلاقی روانی برد تفکر توحیدی رو عقیم کنند. قرآن من گفت که پیامبر اصلا وقت صرف اینها نکن، اصلا نپذیر از اونا شخصیتشون را، اصلا محلشون نگذار، او در یه موقعیتی بالاتر از اونایی که اینها با این حرفا بتونن تو را از صحنه خارج کنن. گفت که ما هم تب نعمت رب بکر مجنون، تو چه این یه نعمت پروردگار از اینقدر صحیح فکر کرده، مکتب نبوت آوردن یک نعمت هست، هرچند که به مذاق اهل دنیا نمی سازه، هرچند که اهل دنیا نمی تونن تجزیه و تحلیل صحیحی داشته باشن، اما چرا تو عقب نشینی کنی؟ این نکل علا خلق این عظیم، تو همه صفات خوبه قابل پذیرش حق رو داری که در تفسیرش اگه نگاه کنی می‌فرماد که صفاتی مثل سخاوت، شجاعت، مدارا با دشمنان، قاطعیت در دعوت، که از روایت هم این نکات گرفته شده. میگه پیغمبر تو چه مواضعت کج نیست، چه میخوای انفعالی عمل کنی؟ ملاک، خوب دقت کنید به این جمله، ملاک حقانیت یک سخن پذیرش و عدم پذیرش انسان ها نیست، ملاک حقانیت یک سخن اینه که خدا حقانیتش رو تایید کنه و سلام. اصلا چرا گروه های سیاسی بعد از یه مدت خودخوری درشون شروع میشه؟ خیلی دقت کنید، جناح بندی ها بعد از یه مدتی خودفرسایشی درشون شروع میشه. شما دیدین مثلا یه گروهی با یک شوری با یک حرارتی میاد، ولی بعد از یه مدتی این شور بالاخره متوقف میشه، طبیعت آدمه. اون وقت به جای این که حرکات خودش را با حق محک بزنه، شروع میکنه به خودش بررفتن. اینجا اشتباه کردم، اینجا اشتباه کردم، یعنی شروع میکنه خودش را بلعیدن و خوردن. بله، از مدتی هیچی از خودش نمونه، یه گروه منزوی واخورده شکست برده میشه. ولی چرا یک حرکت دینی هرگز اینطور نمیشه؟ این شما اینم تاریخ، برای اینکه اصلا با ملاک نظر مردم حیات خودش رو تجزیه و تحلیل نمی کنه. که حالا اگه مردم بعد از یه مدتی نپذیرفتن، این خودش بره بره زیر سوال، مردم باید برن زیر سوال. اون که حق را نمیپذیره باید بره زیر سوال، حتی اگه همه بشریت باشن. و اون که حق میگه باید استوار باشه، حتی اگه یکی باشه. لا تشتاقشو فی طریق الخدا لقلت اهلو. ای پیغمبر، امیرالمومنین میفرمونن بسه میفرمان ای آدم ها، در راه هدایت از کمی رهروان وحشت نکنید. یعنی ملاک حق بودن اعداد نیست، تأیید مردم هم نیست. ما اتفاقا زیر بنا این مسئله داریم با دموکراسی جهانی. اگه میرسیدیم اون بحثا رو بکنیم که چرا دموکراسی یک حیله قرن بیستم است در مکتب خودشون، ما رأی مردم را بیاریم در دین، نه با کاری که ما در مجلس شورای اسلامی میکنیم. این دموکراسی به معنایی که اونا میکنن نیست. ما میان نماینده را اول شورای نگهبان تعیین میکنه، بعد میره تو مجلس، بعد تازه آخرش مصوبات مجلس که تعیین میکنه دوباره شورای نگهبان. ما اینجوری دموکراسی نداریم که ملاک رأی مردم باشه، ابدا و اصلا. ملاک یعنی اونجا که امام میفرمان مردم ملاک، یعنی تو این سیستم که اول ولایت فقیه رأس کار است، در نهایت مصوبات مجلس به وسیله شورای نگهبانی که بدنش رو ولایت فقیه تعیین میکنه، تو این سیستم بپر. یعنی یک شعار مردم فریب از خودشون هم میدونن. این تضادی که بین خود دنیا هست، میدونین که آدم لیبرالیست دموکراسی را قبول نداره. ما شاید آدم تعجب کنیم، لیبرال ها ضد دموکرات ها. لیبرال ها میگن بذارید که یه حاکمیتی باشه به نام اشراف آزاد، دموکرات ها میگن یه آزادی باشه در حد رأی مردم. و تازه لیبرال ها برای خودشون منطق دارن، دموکرات ها برای خودشون منطق دارن و هر دوشون هم حقیقت را ندارن. بحث ما اون نیست. ما میخواهیم میگونم بچه مذهبی ها به پایتون نخورید، نه حق دارید عملتون را، حقانیتش را و عدم حقانیتش را بر اساس نتیجه دنیای ارزیابی کنید. یه حقا ندارید، چون معصوم که صحیح ترین حیات زمینی را داره. شما میبینید که با نتایج زود نزدیک روبرو نیست. نمونش یاد امیرالمومنین صحیح‌تر کسی دیده این آسمون زندگی نمی‌کنه. ولی خب حالا میشه گفت امیرالمومنین یه مجری ضعیفی است چون نتونست با توطئه‌های معاویه دست و پنجه نرم کنه. نه، همینه، صحیح زندگی کردن ملاک است، نه پراکتیک زندگی کردن. یعنی نتیجه فرع تکلیف است. خدا امام رحمت کنه. یعنی اصلا ما در سیستم اجرایی ملاک صحت مجری نتیجه کارش نیست، صحت کارش بر اساس نزدیک شدن به معصومه. یه مجری خوب به اندازه که به امیرالمومنین معصوم، به امیرالمومنین نزدیک است، صحیح است، نه به اندازه که کارش نتیجه نداد نمیده. گاهی وقتا من بارها عرض کردم در این که ما نظرمون روش‌های اجرا اقتصادی دولتی روش‌های علمی دقیقی است، به این معنی نیست که همش نتیجه بده. شما وقتی که گوسفند بخواد علف نمی‌نوازه،
علفا رو تا نخورن که گوسفند نمیشه که. یکی معرکه بگیره بیاد آقا برنامه غلط هست، چرا تون علفا خلاص شد؟ خب باید خلاص شد. نه تازه بگو آیا علفا گوسفند شد یا علفا خشکید و گوسفندا مردن. تازه اول بدید و بگو به پای دشمنای انقلاب گاهی وقتا برای شکستن شخصیت های انقلاب میان روی علف ها که خلاص شد معرکه میگیرن، اصلا کاری ندارن اینا گوسفند شد یا نشد. این خیلی خیانت بزرگیست به جامعه. همیشه کار اجرایی تلفات داره تا نتیجه بده، ولی کار موفق تازه اونه که حالا تلفاتش کم باشه و نتایج نسبت به تلفاتش زیاد بشه. حالا یعنی بی نقص عوضا. ما اینا دوگماتیسمی فکر کردنه که ما فکر کنیم تو اجرا حالا باید هیچ نقص نباشه. به من بگو، نمیخوام واردش بشم، میخوام ذهن اینا باز کنم با قرآن. اگه زندگی کرد اصلا نمیفتید تو این معرکه ها. به من بگو ببینم، بالاخره خلخال را که از اون زن یهودی در آوردن در زمان حکومت امیرالمومنین بود یا نبود؟ معصوم حاکم بود. حالا یکی بگه معرکه بگه بابا اینا که عرضه ندارن حکومت کنن، منصور ابن سرجان بسر ابن ارتاد حمله میکنه، میاد یه زن یهودی که در ذمه مسلمانات ازش خلخال در میاره و فرار میکنه. چون اینا فرار میکنه نمیتونن جلوشه بگن، عرضه حکومت ندارن، بنابراین اصلا آخون که نمیتونه حکومت کنه، این هم خواه نتیجه بگیره. و خب مرد حسابی، یا قبول داری امام معصوم است یا قبول نداری. اگه قبول نداریم که خب مبنا در جای دیگه مشکل داری، یه واقعا هدایت محاله. کسی که نتونه در حیات خودش یه معصوم بشناسه هر روز در پریشانی شخصیته، هر روز در پریشانی تجزیه و تحلیل هست. امروز میگه این درسته، چرا به نظرم میاد؟ فردا میگه اون درسته، چرا به نظرم میاد؟ چه چیزی درسته؟ هیچ وقت هیچی نمیتونه درست باشه، همیشه هم همه چی درسته. یعنی این پریشان ترین حیات جهانی است. بعد امروز دنیا عادی بشه و اگه بخوایم امروز نجات پیدا کنیم از دنیا، از این پریشانی دنیا، اول باید مشخص کنیم معصوم دارید یا نداری. اینکه میگن در کربلا جمال معصوم در شخصیت مسلمان جلوه میکنه تا بتونه تجزیه و تحلیلش را درست انجام بده. اینو ساده نگیریم، تا بشر از کربلا میتونه تغذیه کنه بشر را، در جای خودش باید بحث بشه. از اینجاست که شما ببینید همین نکته را، اصلا باید معصوم داشته باشی. حالا چرا این کار غلطه؟ چون که شبیه معصومه. چرا درسته؟ چون که شبیه معصومه، نه چون نتیجه میده. پیغمبران تو جنگاشون شکست خوردن و حالا چون شکست خوردن غلطه، یا چون لازمه ی حیات زمینی شکستن هم. تلکل ایام نداولها بین الناس. پیغمبر عزیز این آیه بعد از جنگ احد اومد دیگه. پیغمبر عزیز ما اینیم دیگه، ما این روزگاره به دست مردم میچرخونیم. یه روز میدیم دست شما، یه روز میدیم دست ناس بود. تلکل ایام نداولها بین الناس، مردم. یعنی یه روز کافرها باید بچرخه به کامشون، یه روز مسلمان‌ها. تا چی؟ تا مؤمنین و کافرها هر دو در کفر و ایمانشون تثبیت بشن. تا مؤمن در ایمانش محکم بشه، کافرم در کفرش محکم بشه، تا جهان به شکوفایی حقیقی برسه. تا کافر در بعد حیوانی ظهور اتم بکنه کامل بشه، و انسان و مؤمن در کمالات انسانیش کامل بشه. بحث مفصل داشتیم در سوره الفجر، اگر رسیدید اونجا کار کنید اونجا خوب اینا میشه بحث. یعنی سوره الفجر قهرمان طرح این بحث هاست. بگذاریم. خب میگه پیغمبر تو ملاک خودتی، انکل علا خلق عظیم، تو ملاکی، بقیه خودشونا باید به تو بسنجن، نه تو به بقیه. تمام مردم جهان جب میسازن که تو دیوونه ای، بسنازن همه دیوونم. چرا؟ چون که میگن تو دیوونه ای، تو ملاک این نکن علا خلق عظیم. حالا که این طور پیغمبر نگران نباش، حتما جهان جهانیست که انسان حق به نتیجه میرسه. حیاتش چگونه به نتیجه میرسه؟ باید با فرهنگ قرآنی بحث بشه. اون چه که این آیه میخواد بگه،
میگه که تصطف سر ما میفهمی که حقیق
بلکه
ما میفهمیم که در اشل تاریخی موفق‌ترین جبهه تاریخی بعد از مسعود. اما حالا آمریکا میگه میفهمه، بی بی سی هم میفهمه که ما یک جبهه موفق‌ترین در تاریخ. او که نمیفهمه اینا، بنا نیست بی بی سی بفهمه. ما از دزدیدن رأی الجزایر حقانیت انقلاب خودمون رو میبینیم. ما در کشته شدن بچه حزب اللهی مصر عظمت پیام انقلاب رو میبینیم. ولی اونا که اینا نمیبینن، اونا در کشته شدن بچه های مصر پیروزی حسنی نامبارک رو میبینن. همطور که شاه در 17 شهریور چی دید؟ شاه در 17 شهریور پیروزی خودش رو دید. امام در 17 شهریور فرمودن این آخرین نفس های شاه بود، دیگه شاه تمام شد. یعنی دیدگاه هایی که خدا به آدم میگه غیر دیدگاه هایی که اهل شهوت میدن. اینجا میگه فسطف سر و یف سرون، اونا میبینن، اونا خواهند دید که این انکار دعوت تو پیغمبر به کام اونا نمیچرده. حالا بعد یه نکات خوبی داره، دلم میخواد قصه باغ را بگم تا این تجزیه و تحلیلمون جمع بشه. ما از ترس این که بریم و نتونیم برگردیم متوقف میشیم که نریم جلو، ولی اگر رسیدیم بریم تا قسمت این قصه اون باغی که اونا خواستن نیواشا بچینند و بعد گفتم به فقران نمیدیم و اینا، بعد اون باغ از بین رفت، اونا که بعد به عنوان نمونه خدا نقل میکنه، بعد اگه دوباره برگردیم این آیا را نگاه کنید یه معنی عجیبی میده. بعد میگه که معلوم میشه دیوانه اونه که سازمان فکریش نتیجه ندارد. و یبصرون به ایکم المفتون، معلوم میشه که مفتون یعنی مجنون، به قول زمخشری همین مقصد کنه، یعنی معلوم میشه چی دیوانه. ببینید شما تو تایپه هاتون مثال خوبی میتونید بزنید. دو تیپ آدم رو ببینید، یه دهی بچه مسلمون و دو تا خانواده مسلمون، دروغ نمیگن رو مرد خودشونم نمیچاپن. بعد دو تا بچه داره، دو تا بچهش قشنگ درستشون رو میخونن، پسره مثلا بعدش زن میگیره بچه دار میشه، یه زندگی سالم داره، آخر عاقبت به خیره، دخترش رو بر میکنه، سالم کنن دارن زندگی میکنن. یه تایپ دیگه بابایی پولدار بمبگا معاملات ملکی دار به چاپ، پسرش دانشگاه میره آمریکا میره، اون دخترش مثلا انبا و اقسام مدارک ها میگیره، بعد دختر آقا شش ماه هنوز عروسی نکرده با شوهرش دعواش، چون دختر نونور بیمزه‌ای که آکادمی زبان میرفت با ماشین میرسوندنش دم نمیدونم آکادمی برمیگردوند، پسر پررو آمریکا رفته، آخر عمر آخر سر می پدر پیر شده، مادرم پیر شده، پسر هروئینی داره چرت میزنه گوشه خونه، دخترم طلاق گرفته اومده گوشه خونه عصبی و ضرب اعصاب هر روز دکتره. خب حالا کدوم اینا دیوونن؟ بعد به بقاله که روز مرز خودش بوده، دخترش الان یه زندگی سالم داره، پسرش هم یه زندگی سالم. اول گفتن آقا شما دیوونه اید، مسجد بیرید نماز جماعت رو کار کنید. حالا کی دیوونه شد؟ آقا حاصل حیات نمایش تعقل عاقلونه که به نتیجه بیندیشه. در برایند نتیجه ها چی می نتیجه شد؟ ابو سفیان یا پیغمبر صلوات الله علیه و آله؟ همه زرنگی ها در ظاهر مال ابو سفیان بود، همه زرنگی ها. اینقدر آقا این مغزش کار میکرد اگه برسیم همین هیله گریه این زرنگی هایی که ما میگیم همه دارن، ابو سفیان از همه بیشتر داشت. توی یکی از جریان ها وقتی میخواد از شام میخواد بیاد از شمال عربستان رفته از یه کالای گران قیمت رو برده، حالا از شام کالای زیادی برداشته از اومده، پیام همون جریان که جنگ بدر درست کرد. بعد این حد زده بود که پیغمبر ممکنه که اینجا بخوان به این حمله کنه. بعد از بیراهه میاد، یعنی از کنار آب، یعنی جده. بعد
یکی که مجبور بوده است گذر کنه از جایی که احتمال میداده که پیامبر اینا تو کمینش بشین. بعد قافله رو نگه میداره، میاد از اون شهر بپرسه، میاد دم آب اون شهر، میاد چند تا زن میشستن، میگه این روزا کسی اینجا نیمه؟ میگن نه. میگن یه دوسته تا شطور سوار اومدن به اون تپه میشستن و رفتن. میاد میره پشگلای شطورا رو میشکنه، از وسطش از رو هفت خرماهایی که شطورا خوردن میفهمد این شطورا از مدینه اومدن، میفهمه که از مدینه یه عده اومدن اینجا رد اینا را ببینن. متوجه میشه که اینا ردشون تغییر میشه، برمیداره قافله را به سرعت مسیرش را تغییر میده، از کنار آب میبره که اصلا جریان جنگ من سر این پیش اومد که یه عده کردن قافله را پیغمبر اینا زدن، حرکت کردن، با اینکه ابو سفیان وقتی رسید به مکه دستور داد برگردید ما سالم رسیدیم، ابو جهل اینا گفتن نه دیگه ما باید کارا تمام کنیم، اینا را سر جاشون بشونیم. میخوام بگم این هوشیاریا که از روی پشگل شطور بفهمه خرمایی که اینا خوردن هسته هاش، مورفولوژی خوندن به اصطلاح ما تو دانش شناسی، یعنی از روی فرم هسته خرمه ها بفهمه این هسته خرمه های مدینه است نه هسته خرمه های مکه یا مثلا اون شهرستان های اطراف. این قدرنگی داشتم، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد برایند کارش تو چی زرنگه؟ به ایه همون مقدون پیغمبر تو در خلق عظیمی، این خلق در روی این زمین نمود دارد. میگه که معلوم میشه چی دیدونه. اون وقت میگه که اون برای قضیه چون اینا تکرار شده از اون جلسه میخوان رد شه، فقط یه دیدگاه دیگه رو داریم روش نگاه میکنیم. بعد میگه که پیغمبر آخه صاحب جهان میتونه تعیین کنه کی به نتیجه میرسه کی نمیرسه، چی مسیرش حق چی باطله. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدی. خدا میفهمه کی مسیرش حق کی باطله. شما با عقل خودتون چی میتونید تشخیص بدین؟ چون جلسه عرض کردیم چون آینده دست خداست، آینده جهان پیش خداست و هر فکری شما بکنید معلوم نیست فردا درست دارن. پس حالا که اینطور است، حالا جا نداره که تو از دقل کاران خلاصه بترسی، کوتاهیات فرسانتاجشون بدی، امتیازشون بدی. چرا؟ چرا امتیازشون بدی؟ فلا توت علم و کذبی، دروغ پردازان را که مقابل مشی نبوت ایستادن نپذیر. چون تکذیب اینجا تکذیب رسالت و نبوت است، نه تکذیب خدا، چون اینا خدا را قبول داشتن. و دولا تو دهن و پیوت هنون، اینا آقا دمشون میخواد تو امتیاز بده تا اونام امتیاز بدم که بخته شد. گفتیم طرح چی سینجری است این طرح. پیغمبر اینا مشیشون اینه تو یه ذره امتیاز بدی تا امتیاز بدم تا تو آلوده بشی. پیغمبر فلا تو ته کل حلاف مهین. پیغمبر اینایی که خیلی زد و بند دارن، قسم میخورن، حقیرانه عمل میکنن تا قدرت خودشون رو حفظ کنن. خوب دقت کنین، حالا میرسیم به آیه 14. یعنی مهینن یعنی هم قسم میخورن، حلاف هم خیلی قسم میخورن، خیلی اصرار میکنن، خیلی اعلان ارادت میکنن، ولی خیلی پستن. یعنی اینا نوچن، اینا کارگزارن، اینا خودشون یک شخصیت نیستن، اینا حمازن مشائن به نمیمن، حمازن یعنی خردگیری بیجا میکنن، مشائن یعنی دو به همزنن. از طریق چی به نمیم؟ از طریق سخنچینی. یعنی اینا باعث میشن دسته بندی ایجاد بشه. اینا کارشون اینه که آقا با اون حقارت تصدیق و با اون قسم خوردن خود را ارادتمند نشون دادن، اینا روشی چیچ دست میذارن، خ... خردگیری بیجا طبیعی است که طاهر زاده که اینجا نشسته است گاهی وقتا توپق میزنه، گاهی وقتا اشتباه میکنه، گاهی چیزا را بلد نیست. والله العلی العظیم. حالا یه را این است که بودم آقا همینه دیگه، بشر حمله به صحت باید کرد کارشان. این گفتم یه را اینه که بگو بخه این که این اشتباه را کرد پس اینش که غلط است. حالا که این یکی غلطه بقیه حرفاش هم غلطه، از حالا که همه حرفاش غلطه خودش هم غلطه، حالا که خودش غلطه فکرش هم غلطه، پس هر چی میگه غلطه. اگه با نتیجه بگیریم که آقا اگه این بگه روزت من میگم شمس نمیشه از آدما پیدا نشده. اینا همون که موقتا یه شخصیتی نتیجه چی میشه؟ بلوکه شدن تفکر، همون که خدا نمیخواد، همون که ارتباط بین مؤمن و مؤمنه میکشه. بعضی ها دیدن تو دستبندی های شخصیتی بلوکه میشن، همه رو بد میدن غیر خودشون. اصلا اینا با این روحیه در واقع سخنگوی شیطانن انسان. اینا ناخودآگاه. خب شما خودتون امتحان کنید، ما حق نداریم. هر کس ادعا کنه ما مسلمان ما حق نداریم بگون بگید ما اشد علی الکفار رو همه ابیان دیگه نمیشه که گفت که اینا آقا که میگه من مسلمانم نه خیلی تعدلش مسلمان نیست. اینا که بدیه شما میگن یارو رفت رئیس یه اعتراض کوچیک کرد، رئیس گفت که خفه شد بیچاره. بعد گفت که به تو میگم خفه شد. گفت قربان من که خفه شد. گفت نه تو دلت داری پوش میدونه یعنی دیگه این چه نمیشه برخورد با آدم و این که شخصیت ها را اینجوری بکردنه دیگه یعنی چه اینجور برخورد کردن که نه من میدونم این تودلش با ما بده. این یعنی چی؟ این یعنی واقعا بر این برو به مرده به فتقای من نماز کنید این مرده است آقا. این مرگ انسانیش را نمیشه. این با مناکه این خودش ارزیابی کنه به نتیجه چی نیست. این دوستش حمله بر سر کنه. این گفت از آدم ها رو باید دوست داشته باشی. این گفت از حق نداری اگه کسی مثل تو فکر نمی کنه بگوی بد آدمیست. اگه مثل دین فکر نکرد بگو بد آدمیست. مثل تو فکر نکرد تو کی من کیم؟ میگه که به پای یه عده‌ای میخوان دین را از شما بگیرن، دشمنان پیامبرن. روششون چیه؟ روششون این است که حلاف مهین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیر اطول. اینا اینجوری هم دیگه همه اینا رو سر هم کنید ببینید چه کیسینجری در میان. آقا حماد ور میرن بحبه به جمله امام خدا امام رحمت نه بارها قلنه بابا به هم ور نریم. این واقعا کاری دارید ما به هم ور بریم ما عیب بگیریم؟ مگه غیر معصوم به همه حالا معصوم هم جرأت نمی کنه این آدم عیب بگیره دیگه نه اونم که میشه بگید قربونت برم آخه این کار بود بچه ها دو بردی کردن این روش جنگاوری بود بگرد تمام قابل به جنگ دید بردی اندیشه ها را یه بودی بسیاری وقت این یه بودی از یاد کردن کربلا هم ظلم بزرگی است خامدان اهل الله کربلا به اندازه قرآن بسعت دار. حالا به هم برمیم مشا هم که هست یعنی چی خود من کردم نقال سخن مردم به هم دیگر یعنی نفس این کار حرامه نه اینکه اگر به اصطلاح گفته شما رفتی گفتی دیگه توریست نه آقا نگه نشده از آقا یه حرف بنده میزنم از پایگاهش در میاره دیرت به شما میگه یه حرف شما میزنی از پایگاه خودش در میاد میاد به من میگه میگه این کارم میکنیم اون وقت به نمیمه نگه اینا صفت مشا بگیریم یعنی از طریق سخنچینی یا تفسیر و وقت همون مشا باشه بعد میگه که آقا این نمیخواد مناع دلخل این مناع مانع این است که شما به نتیجه برسید. خیر خب یه معنیش یعنی خوبی اگه تو قرآن به نحوه اطلاق بیاد علامه فرمان یعنی نقوت فرمایش عجیبی هم هست اینجا هم اطلاق اومده است نمیگه مثلا خیر در چی میگه اینا نمیخوان شما برنامه ی دین داشته باشید. حالا چه به اون معنا معنی کنید یکی به هم معنای تعالی خب آقا خیر نمیخوان به شما برسن به هر معنایی هم معنی کنید درست در میاد. البته واقعا مصداق کاملش همون نبوت است دیگه خیر حقیقی نبوت هست مکتب دین است نه حرفای خوب حتی ما حرفای کنفوسیوس ها خیر نمیدونیم با اینجا حرفای خوبیه. ما خوب را خوب نمیدونیم، ما نبوت را خوب میدونیم. یادتون باشه غربی ها خیلی راست میگن، ولی راست میگن که جهتش دنیا. یعنی شما بپاید تو کار تحقیقی دون نمیدونید آقا به جان خودم مثلا این غربی ها خیلی حرفا خوبی میزنن، تو سرشون بخوره. خوب که شما را نجات نمیده. یکی از ضعفای اساسی ایشون همینه، ایشون همین حالت قرض زدگی میاد، میگه آقا ما هم که همینا رو میگیم، بکرز ما چهار تا کلمه ما میگیم دروغ نگو، اونام که میگن دروغ نمیگن نگو، ما میخوایم مثلا به مردم کمک کنیم، اونام که میخوان به مردم کمک کنن، پس ما یکی. آقا ما در دستگاه دینی، اونا در یه پراکندگی اخلاقی، پراکندگی اخلاقی که دین نیست. اینا مناء للخیرن، اینا آقا نمیخوان شما به یک نتیجه اساسی برسید. دشمنان پیامبر و نبوتنا دیگه چی؟ معتده. انصافا اینطور نیست، معتدن عظیم. اینا خیلی راحت تجاوز میکنن به حریم انسان ها یا به حریم دین. عظیم یعنی گناه سراپا وجودشون گرفته، یعنی مبالغه در گناه دارن، ولی قیافه دلسوزی میگیرن. حلافن آقا شما مگه خودتون نمیبینید؟ خودتون نمیدیدید چه گاهی وقتی یه عده هستن شخصیتشون که نگاه میکنید پروای از غیبت، دروغ هیچی ندارن، ولی قیافه انقلاب دوستی میگیرن. اینا دروغ میگن. مگه میشه؟ مگه میشه؟ اینا قیافه محبت به ما میگیرن، اما سراسر زندگیشون رو واقعا بیراه راحت غیبت میکن. از من اونم فقط غیبت برای اینا انگار حلال شده. که نمیشه که آقا غیبت زیر این آسمان حرام است. غیر اون چیزایی که گفتن فاسق و اینا که دیگه غیبت نمیخواد که مثلا میگن شاسا با کی بوده است. آقا یعنی فاسق که میگن میشه غیبت است، یعنی قیافش میباره که فاسده. میگه که اینا دیگه چه خصوصیت دارن؟ قتله. قتله معنی کردن یعنی اشتلم میکنن، یعنی قدرت نمایی میکنن. بعد از ذالکه، این ذالکه رو اندامه زدن به همه اینا، یعنی قتل نه حالا تمام شد. بعد میگه بعد از ذالکه، یعنی بعد از همه این عیبا، آقا اینا زنیمن، بیگوتن، هیچی توشون نیست. یعنی اینا هیچ مبنایی که بتونن مقابله کنن با شما ندارن. نترسید، زن زنا که میگن بچه یه زنا، یعنی بوتش معلوم نیست. اینجا همین هم میخواد به نحوی بگه اینا پار و پایه نداره، یه ماده نیست ولی هم ردیفه، معنیش یکی میشه. بعد میفرمان چرا؟ ان کان ذا مال و بنین. علامه فرمودن یه ل در تقدیر داره، یعنی ل ان کان ذا مال و بنین که جز بدون اشتغال نشست. لعنه نه اون تجدیدش از کردم اون جلسم اضافه لعن زامالم و بنی، برای این که آقا این خودش صاحب مال و صاحب فرزند میدونه. خیلی دوان کابی کنید مثلا، میگه تمام این مقابله هاش ریشه در یک برداشت روانی از این دنیا داره. این خودش صاحب مال و صاحب قدرت میدونه، این فکر میکنه این مال نجاتش میده. حالا خدا یه مثال میزنه که این اشتباه میکنه. خب حالا اینا داشته باشید، این زاماله بحث نشده. بعد میگه این چون اینجوری فکر میکنه، وقتی دین بهش ارائه میشه میگه آقا اینا قصه، همین تعبیرا اساسی رو لنبری، یعنی قصه. میگه بابا اینا قصه تو میگی. اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. اساطیر الاولین یعنی قصه های گذشته، خرافه. خودمون هم تو تعبیر فارسی وقتی میگیم اینا قصه است، یعنی اینا پرپایه نداره، حالا کاری نداریم حالا کی بوده است، عتبه بوده است، اینا به درد ابی معیط بوده است، اینا مصداقای جزئیش است. ما وقتمون رو نباید صرف این موارد اینجوری بکنیم. میگه اینا اینجوری میشن، خوب دقت کنید، ادراک حقیابی یک سخن را و خرافی بودن یک سخن را از دست میدن. یعنی اینا اونچنان یخ زده میشه شخصیتشون که نمیتونن نور قرآن را با یک قصه عادی از هم تفکیک کنن. اینا اونچنان در دنیا نفوذ میکنن که تمام حیات را دنیایی میدونن. یعنی این همه عظمت نورانی قرآن را میکشندش در حد ماده. ماتریالیسم تفکرشونه و ماتریالیست میشن. شما خودتونم تو زندگیتون ببینید گاهی وقتا مثلا حتی بعضیا باورشون نمیاد شما برای خدا میاد مسجد، میگه ببینم میری مسجد که بعد باید اداره بیرونت نکنه. یعنی حتی این بیچاره هیچی ما برای دنیا نمیتونه حس کنه. این آدم آدمیست که ادراک کشف قید درش صفر شده. بر همین حالا چرا زامال و بنین؟ چون مال را براش زاویه با کرده، قدرت را براش زاویه با کرده. قرآن یه جمله معترضه میگه و بعد برمیگرده و یه قصه واقعی میفرماد، بعد نتیجه عجیب میگیره. برای این مقدمه میگه که پیامبر نترس سنسمه علی خرطوم، بر بینیش علامت کفر میزنه. این که میگه اینا افسانه، خودش افسانه میکنی. بعضی ها دقت کردن افسانه شده. علی صدام دیگه افسانه تاریخ هست، نه حادثه تاریخ. فرعون دیگه نه افسانه. گاهی وقتا دیدن بعضی ها هنوز تو مثلا 20 سال پیش زندگی میکنن. اینا علی افسانه. دیدن بعضی پیر مرد را میگه که آقا هم نظرم از همهش نازیر سر انگلیس ها. میگون بابا، میگه نه، میگفتن مثلا امام، میگفت نه آقا امام های نازیر سر انگلیس هاست. آقا انقلاب شده از 14 سال انقلاب شده، نه آقا اینا هم نازیر سر انگلیس هاست. اینا این افسانه، این دیگه همی تو این دنیا زندگی نمی کنه. این افسانه تاریخ هست، نه حادثه تاریخ. گاهی وقت داری دیگه مثلا تو خود مردم خودمون، آقا مثلا در یه شرایط سیاسی ما بودیم، تو اون شرایط سیاسی مثلا یه بنی صدری بود، تو اون شرایط بنی صدر، خب بنی صدر یه تحیه شخصیت خاصی بود، ملیگرایی تحیید میکرد بدنه یه انقلاب را. خدا رحمت کنه مثل بزرگان مثل شهید بهشتی رحمت الله علیه، اینا اومدن روبروی اینشون واسدن، یعنی نجات دادن انقلاب را با اون تشکیلاتی که درست کردن. بعد حالا شما حساب کنید اصلا الان اون شرایط نیست دیگه، اصلا شرایط سیاسی امروز انقلاب کاملا با اون زمان فرق میکنه، اصلا دستبندی ها فرق میکنه، تهدیدهای انقلاب از شرایط دیگه، ما از طریق دیگه تهدید میشیم، ما از طریق دیگه قوت باید بگیریم. حالا یه دیگه هنوز اون زمان زندگی میکنن، اینا همه دیگه افسانه شده، اصلا نمیدونن کجای تاریخ هست. میگه پیامبر اینا را بهشون به زودی بر بینیشون یه مهر میزنی. یه فرمان شهرنامه را اگه نگاه کنید، فرمان اینا معدین ها موکول کردن به قیامت و بدنه یه وقت هم همین اجازه را میده. فرمان شهرنامه را من از روش بکنم، می فرمان که آری بگذار بگویم. یعنی حرف اینا فایده نداره، کاری براشون نمی کنید. اینها افسانه، بگذار بگویم که اینها افسانه هست. چون میگن گفتن قرآن چیه؟ اینا قصه از خرافه هست. به زودی در قیامت فرمودن بر بینیشان یا بر بینی اکشون فرد خاصی اینو گفتن علامتی می نهیم که خاری و ذلت از او ببارن. یعنی به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فرماد قیامت پرده می رد اقعب، می فهمیم که تو دنیا این طور بودن. اهل عرفان همه حالا می بینن، همین حالا و مال یتیم خوردن آتش هست، ولی خب همه نمیبینن. پرده که رفت عقب همه میبینن. قیامت در واقع باطن این دنیاست به تعبیر بزرگان. عرضم اینجاست که پس اینا با این تهمت ها خودشون افسانه میکنن که میگن قرآن افسانه. بعد میگه که پیغمبر مگه ما میذاریم اینا در برن؟ نظام ما نظام امتحان است. هر کس در این دنیا هر سخنی بگه، ما در نظام امتحان این سخن را ارزیابی میکنیم. انا بلانا هم کما بلانا اصحاب الجنت از اقسمو لیس رمونها مصبحین ولا یستسنون فتاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. سعی بکنیم قصه را سریع بخونیم، ارزیابیش را میذاریم جلسه آینده. میگه پیغمبر ما اینا را بلانا امتحان میکنیم، کما بلانا اصحاب الجنه، همینطور که اون صاحبان اون باغ را امتحان کردیم. چطوری؟ از اقسمون، اینا هم قسم شدن، لیرمونه ها مصبحیم، آقا سریعا فردا صبح چه کار میکنیم؟ میوه را میچینیم. یک سر داریم، یه سریع سر چیدن میوه از درخت داریم، بکنم تو جز بدون لغتش را سریع یعنی درختی که میوهش چیده شده میگه. حالا هر دوش هم اینجا داریم. اینا میگن لیت رمون نهاموس بگیم، هم قسم شدن که فردا میریم و میوهای باقا همش را میچینیم. بنا یست تصمیم استثناء نکردن، این دوتا معنا میده. یه وقت ما داریم میگون انشاء الله، الا انشاء الله، این الا یعنی استثناء کردن دیگه. تو قرآن دارید که نگون فردا فلان کارا میکنی، بگون انشاء الله، یعنی اگه خدا بخواد، یعنی استثناء کنی، اراده خودتون رو حاکم نکنی، بگون اگه خدا بخواد. اصلا این انشاء الله را به اصطلاح میگن استثناء. این یه معنا. میگه اینا لا یستثنون، استثناء نکردن، نگفتن انشاء الله. یه معنا دیگه هم کردن که هر دو شا علامه رحمت الله علیه اینجا پذیرفتن، چه نگفتن که یک همیشه میدن فقرا، فقرا را استثناء نکردن که خب همه را گفتن همه را میچینیم برای خودمون دیگه. اینا باید فقرا را استثناء میکردن که همش برای خودمون، نه یه خودش هم برای فقرا. حالا به هر دو تایی که بگیریم یکی میشه نتیجهش. فتاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، آقای طائفی، یک باد دور زننده ای اومد دور زد و که این طائف از طرف خدا بود و اونا خواب بودن، هم خواب بودن، یه بلای اومد و چه کار کرد؟ خودش میگه فاصبحت کسری گردید اون باغ چی؟ چون باغ میوه چیده شده، یعنی انگار که این باغ همشو چیده بودن. یه معنی دیگه هم کردن که یعنی مثلا از بین بردن و سوزوندن، اون هم میشه وقتی اینجا چیدن، یعنی از بوته کندن مثلا از بین بردن. فتنه، حالا این تمام شد، این برای قضیه صبح. فتنه دو بسبهی، یواش یواش به هم ندا کردن صبح که چی؟ انقدو علا حرفکم ان کنتم صادقین، آقا بلند شید صبح زودیه، بلند شید اگه مرد میوه چیدین، بلند چیدن، بلند شید. به هم دیگه ندا کردن که های بلند شو، مثلا حسن حسین بلند شو، اگه مرد اینید که میخواین میوه بچینید، ان کنتم صارمین، اگه میخواین میوه بچینید بلند شید. فانطلقوا و هم یتخافتون ان لا یدخلنها الیوم علیکم مسکین، آقا راه افتادن و هم یتخافتون، یواش یواش به هم میگفتن که ان لا یدخلنها الیوم علیکم مسکین، بپاید که امروز یه گدای کبیری وارد ما نشه. خلاصه بپاید گداها نفهمن، اینجوری دیگه مسکینه نفهمن. و قضا علی هر دن قادری، آقا صبح زود به طرف باغ رفتن، علی هر دن، اینا فکر کردن هیچ مانعی نیست که اینا قادر نباشن رد کنن، صبح کردن با این بینش که بر هر مانعی قادرن، هیچ کی نمیتونه ارادشون رو عوض کنه، ما دیگه میریم باغمون رو میباشم میچینیم دیگه، تمام کار. بر هر مانعی اعتماد به خود کردن، نه اعتماد به خدا که خدا اگه کمک کنه مشکلاتمون رو حل میکنیم. اینا صبح کردن با این روحیه بینش. آقا ببینید چه، ما خدا علامه رو رحمت کنه، علامه میفرمان ما اعتماد به نفس تو اسلام این لغت رو نداریم، این مال غربی است. ما اعتماد به رب داریم، خیلی هم ما به کار میبریم تو روانکاوی ها روانشناسی، میگم آقا این طرف اعتماد به نفس داره. اینا باید در جاش مفصل بحث کنیم. شما میگن اعتماد به نفس یعنی چی؟ نفس چیه که اعتماد بهش بکنیم؟ ما در اسلام فرهنگمون فرهنگ اعتماد به ربه. اعتماد به نفس اصلا یعنی چی؟ ما به خودمون اطمینان داریم، ما کیم که به خودمون اطمینان داشته باشیم؟ حالا اینجا به عنوان جمله معترضه داشته باشین کار باید کرد روش.
میفرماد فلم ما را قالو انا لظالمون.
این نکته خیلی جالبه. اینا وقتی که دیدن اون واقع را گفتن ای بابا. حالا اینجا من فرمایش علامه را میگم، بقیه یه تفاصیل هم فرمایشات داشتن. گفتن ای بابا گمراه شدی. این نشون میده اینا کافر هم نبودن، اینا مؤمن غافل بودن. اگه این لذالونا به معنای گمراه بگیرید معناش اینه. میترسم اون بقیه تفاصیل رو بگم، وقتی ذهنتون از این برد بیرون، حالا خودتون نگاه کنید بقیه تفاصیل رو. من عرض کردم این بحثی که بنده اینجا که یه بحث سطحی تعلیمیه. شما همین امشب یا فردا باید اول کاری که میکنید به خود المیزان رجوع کنید، یعنی همین تیکه را سعی کنید تو المیزان ببینید، بقیه تفاصیل رو ببینید. روش ما روش معلمیه، یعنی روش معلمی تتبعی نیست. باید اول یه بحث ساده روی موضوع کرد تمام، بعد که این بحث ساده جا افتاد بعد باید خودتون برید هی کار کنید تا همه ابعاد مسئله دستتون بیاد. پس همینقدر وقت میکنید که گفتن چه ای بابا ما گمراه شدیم، یعنی فهمیدن که باقشون بلا گرفت دست و از دستشون رفته است. بعد ادامه دادن بل نحن محرومون، بلکه آقا ما باختیم. حالا محروم شدیم از میوه ها یا از رحمت خدا یا از هر دو؟ این هر دوش هم میشه بگی. اینا فرق میکردن با کافر ها. کافر آقا اگه آمریکا یه مشکلی برش پیش بیاد میگه تقصیر ایرانه، چون اصلا نمیفهمه خودش آدم بدیه. شیطون گفت چی؟ گفت که خدا تو منو گمراه کردی. این هر کس این شما همیشه یادتون باشه، هر کس عیبای خودش ندید و بدیاش تقصیر بقیه گذاشت، این در زیر ولایت شیطان. نقول از حاصل بزرگه روحی شیطانی اینه که ضربه هایی که میخوره داد تقصیر بدیای خودش نمیذاره. ما یه وقتی که نه، ما حضرت زینب سلام الله علیها بینشش اینه دیگه، در کربلا هم دیگه چی؟ ما رأی تو الا جمیل میگه یزی تو بدی، ولی ما بعدی در نظام نمیبینیم. سبحان الله، یعنی همین دیگه، نظام الهی بده. یه بحثی خودش، یه بحثی که یه کسی بعدا بهش میرسه امتحان میبینه، همطور که ائمه ما صلوات الله علیه مجمعین اینا رو امتحان میدیدن. نه اینکه دست خدا در رفتش افتاده دست یزید، نه نه، میدیدن که باید در این صحنه خدا میخواد بهترین نمایش انسانیت را از طریق ابو عبدالله نشان بده، و ابو عبدالله صحنه آرایی میکرد تا امتحان خوب پس بده، تا خدا به بشریت نشون بده ما تا کجا انسان را موفق نشون میدیم. دیگه از صحنه کربلا برای شکست دادن یه انسان تنگتر ما در تاریخ نداریم، و خدا مکتبی آورده که در این صحنه تنگ هم انسان به بلندترین قله های موفقیت میرسه. کربلا موفق‌ترین چهره تاریخ شد. میخوام نتیجه بگیریم که ما اگر شکست واقعی بخوریم ریشش خودمون، و نباید اینجوری فکر کنیم. بگذاریم حالا از موضوع خارج شدیم. بل نحن محروم. اینا نه، اینا بیدار بودن، اینا کافر نبودن، اینا غافل بودن. گفتن که ای بابا ما باختیم. قال آوسطهم الم اقل لكم لا لا تسبحون. اوسط رو هم میتونید معنی کنید اون مثلا داداش وسط، یه فرمایش علامه، یعنی اون که معتدل تر بود.
این انگار بیشتر نزدیک میشه به وقت. میگه اون که معتدل تر بود در مقابل این پدیده ضرر، خوب گوش کن خوب گوش کن، گفت که علم اقل لکم لا لا تسبحون، گفت نگفتم که آقا چرا تسبیح خدا رو نمی کنی، چرا بر قدرت خودتون تکیه می کنی، ظاهرا یه مراودایی قبل بودن، نگفتم بدون، دارن فرمایش های علامه را عزیز کرد، نگفتم بدون چرا رب را بهش تکیه نمی کنیم، به خودتون تکیه می کنیم. یعنی مجادله قبل بودن که اینا می گفتن آقا خودمون همه مسائلمون حل می کنیم، اون داداشه اون که یه خود معتدل تر بودن گفته از نجا خدا را نبندی، حتی اقل بحثی نما بگوید که خدا، ما در دستورات اخلاقی داریم که همین که میگون اول خدا دوم، شما این شرک دوم چی؟ اول خدا آخر خدا، واقعا وسط هم داریم چی؟ ما چشممون بیدار نیست که به نفس خودمون یا به مالمون زامال و بنی نمیخواییم برگردیم، ما به این چیزا تکیه میکنیم، نتیجهش این میشه اگه فکر کردی مال و فرزند میتونه تو رو نجات بده، محال دست به دامن نبود بس بزنی، دین خدا رو قبول داری اما نمیای به عنوان یک انسان مضطرب دست به دامن نبوت و شریعت بزنی که نجات ازش بگیری، میگه خودم نجات میدم خودم ها. میگه که قال اوستکم علم اقول لکم لالا تسبحون، گفت که نگفتم آقا چرا تسبیح خدا نمی کنی، تسبیح و تنزیح بسیاری وقتا مترادفه، یعنی چرا شما خدا را حاضر مطلق نمی دونی، تنزیح از نقص، می گوید خدا منزه هست از نقص، یعنی خدا حاضر است در همه جا، منزه از نقص هست یعنی همه کار است. شما اگه بگید من خودم یه جوری خرم از پل رد میکنم، یعنی جا خدا رو خالی کرده، یعنی من خدا رو نمیخوام، یعنی بس خدا همه کاره نیست، پس شما تنزیه خدا نکردید، خدا منزه هست یعنی هیچ نقصی نیست که به ساحت قدسش بچسبد. خب حالا پس هیچ قدرتی نیست که قدرت خدا نباشه، اگه یه قدرتی غیر قدرت خدا هست پس یعنی تنزیه مطلق نیست. اتفاق فرمودید این که تسبیح و تنزیه را میتونیم یکی، چون سبحان الله هم معنی همینطور میکنی، یعنی منزه هست خدا از هر نقصی، یعنی هیچ عاملی لا مؤثر فی الوجود الا الله، این حرف بسیار حرف درست، اشعری سوء استفاده از این حرف کرده است، خودش سوء استفاده، یعنی ما در دین نداریم لا حول ولا قوة الا بالله، اگه قدرتی را به غیر خدا نسبت دادی تو اینجا مشرک. بعد خوبیش اینجاست که همشون بیدار شدن، گفتن چی؟ میگه قالو در جا قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین، به به، حالا آدم گیج بشه ولی بیدار بشه یه لطف خداست، خدا به حق امام زمان مردم ما را طوری بکنه که اگرم اشتباه میکنن وقتی تو گوشی خودم به دامن خدا بچسبن، نگن که آقا اینم یه مشکل دیگه یه که انقلاب اسلام برام درست کرد. همینجا میخوام نتیجه بگیرم، شما مایوس نشین که با آدم بدام حرف میزن، بعضی این آدم ها خیلی دل به دین و دینداری نمیدن، اما اصلا مایوس نشین، چرا؟ چون اینا اون ضربه محکمه را که خوردن، اگه شما روشون کار کرده باشید و دین روشون کار کرده باشید، احتمال زیاد جهتگیریشون به طرف خدا میشه. حالا ممکنه است به شما محل نذارن، بگن که برو بابا این شیخ بازی رو بزن کنار، ولی شما حوصله کنید، شما دائم زمینه سخن حق را ایجاد کنید، شما نبرید از اینا، شما جبهه ها دونا صفر نکنید، بگو دیگه من با تو نیستم، اونم بگه من با تو نیستم، این کار را آقا نکنید، در جامعه اسلامی چند قطبی درست نکنید، بین طایفه دونا رفقا دونا اینا، رفیق بدت رو راست بدیش تاییدش نکن، ولی همه ابعادش هم نبود،
تو چرا همچی بکنی؟ هر کس راسته بدیش باید باش بد بود. تازه فرمایش امیرالمومنین نیست که با جهل جاهل بد باشی، نه با خود جاهل. چقدر تعبیر عجیبی، با جهل جاهل بد باشی. بگو آقا این کار بدست، نه تو بدی. میشه با بگو آقا من تو را آدم بدی نمیدونم، ولی این کار بده که کردی. ببین بگو من تو را آدم بدی نمیدونم، این کار که کردی بده. چرا میگوی این کار که کردی پس معلومه تو آدم بدی؟ درست عکس فرمایش معصوم. میگه آقا با جهل جاهل بد باش، نه با خود جاهل. میفرماد الا وقتی که خود کرد، یعنی دیگه وقت چون دیگه خود دیگه بدیا با خودش یکی میشه دیگه. به این معنا فرمایش هم میخوام نتیجه بگیرم که نمونش اون اینا برگشتن. اینا حتی مال برای خودشون برداشته بودن، حتی میخواستن به مسکینا ندن، خیلی هم مال دوز شده بودن، ولی بیدین نبودن. اینا به مجردی که زرده را خوردن، قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین. بعدش چی؟ فرهنگ دینی داشتن. فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون قالو یا ویلنا انا کنا قاقین. آقا به بعضهم على بعض اصطلاح هست، یعنی با هم دیگه، نه بعضهم علا بعضه اینجا، یعنی با هم دیگه، یعنی بین طرفینی. این طرفینی میگه به هم شروع کردن ملامت کردن که تقصیر تو جلو نمیگه تقصیر تو جلو. خب همین خوبه. کی جامعه سقوط میکنه؟ که بدی آبرو بگیره. جامعه سقوط نمیکنه که بدی باشید ولی آبرو نداشته باشید. ببینید مال دوستی طبع بشره. کی بده؟ که مال دوستی افتخار بشره بشه. یعنی زهد بدی جلوه کنه، این خیلی خطرناکه. زهد یک صفت پاک مومنه، یکی نمیخواد خیلی دنیا رو بچسبه. بدی نیست. آقا من میخوام راست رزقم استفاده کنم، فقط میخوام عبادت کنم، مطالعه کنم، چه خوب، خیلی خوبه. چه خطرناکه که بگن بابا این شیخ بازی ها دورش گذشت، دوره کامپیوتره، ما باید نمازمونم برقی بخونیم و همش کار کنیم. چی اینا گفتن؟ یعنی نمیدونم تحت عنوان مثلا پیشرفت دوره بازسازی، مثلا حالا حسن نزدیک گفته بود چی؟ گفته بود وزیر نفت آقای بازرگان، اینقدر آقا من کار دارم که نمیدونم نمازم بخونم، گاهی وقتا نمیخونم. خب طیب الله اصلا شما اومده تو این دنیا که آدم بشی، نیومدی که کار کنی. ما کار فقط بگه خیلی کار، رضا خان خیلی کار کرد. کاری که بساط معنویت تحقیر بشه ضد انسانی میشه، نتیجهش کشتن انسانیت هست. این شما اینم قرآن امیرالمومنین نمونش. و که میشه نماز اول وقت ترک کرد به خاطر کار؟ خدا میدونه چقدر گناه داره. مگه به جهت نماز جماعت رو ترک کنیم به خاطر کافی؟ چه کاریه؟ کاری که ضد نماز جماعت هست کار نیست، کشتن انسانیت هست. اتفاقا یورش غرب رو شما با قرآن نجات بدید، تعادل شخصیت پیدا کنید از طریق عبادات. شما دنیا عوض بشه باید نماز اول وقت دون ترک میشه، دنیا عوض بشه شما باید نماز جمعه و جماعت دون ترک. حق ندارید در مجامع علمی علم و دین شرکت نکنید به جهت کار. کار چیه؟ کار همین ها. به قول بزرگان میگن کار قلب و الهی کنید سخته. ببینم شما 60 رکعت نماز برقی بخونید سخته که یخت فکر کنید تو نمازه دید. قلب دونه باید به کار بگید. این خلوت میخواه، خلوت روحان با. چرا ما معلمه باید خیلی؟ واقعا ما معلمه یکی از لطفا خدایی نیست که سه ما تابستونه به ما دادن که یه با یه فراغت روحانی به خودمون بپردازیم تا بتونیم بقیه مردم ها بیشتر روشون اثر بگذاریم. بگذاریم همه دار موارد استثنا در همه جا هست. امام عزیز یادتونه رهبر بزرگترین انقلاب جهانی یه مرتبه رجب و شعبان رمضان تعطیل میکردن ارتباط را. رمضان را که عموما در این حد تعطیل میگن جای وقتا اینجور که تو ذهنم از حتی پسرشون هم نمیتونستن به راحتی باشون ارتباط داشته باشن. خب وقتی اینجوریه، حالا اصل مسئله ده که دیگه شما از طریق جرایت میشنیدید که این میگه که اینا شروع کردن. میخوام اینو بگم اما فرهنگ دین اگه در جامعه بی آبرو نشد
دیندارانی که افتادن گاهی وقتا در مسیرهای منحرف در یک شوک اجتماعی و تاریخی دوباره به تعادل برمیگردن. فاقبل بعضهم علی بعضهم یتلاومون، به هم ملامت میکنن که وای ما از حد انسانی تجاوز کردیم. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، طاغین یعنی از مرد، فهمیدن که از زی عبودیت خارج شدیم. میفرماد که گفتن که یا ویلنا، ای وای بر ما، انا کنا طاغین، ما از مرد عبودیت اومدیم بیرون، افتادیم به دنیا و دنیا داریم. خب حالا بعد انشاءالله برمیگردیم، میگه که خب به من بگو نقش خدا در این نظام زندگی اینا چقدره و چی باعث میشه که دین در روان جامعه ضعیف